الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلى الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمة علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتك یا ارحم الراحمین. این برای اینکه انسجام بحث با گذشت چند ماه درست بشه، عرض کردیم مرحوم شیخ در اول بحث بیع تعریف بیع رو به عنوان اینکه در اصل بیع به این معناست که حالا کلمه اصلا به معنای لغت یا عرف عام یا عرف خاص یا عرف متشرع است، این هم روشن نیست در اصطلاح ایشان. عرض کردیم این کلمه اصل در کتاب مصباح المنیر فیومی آمده، اصل اصل البیع مبادله مال به مال، اونجا به این معنی اینجوری آمده. شیخ این رو یک کمی جابجا فرمودن و هو فل اصل کما فل مصباح، که مراد ایشان همین کتابه، مبادله مال به مال. شیخ این رو مبادله گرفته که البته خب میدونیم مبادله باب مفاعله است و بعدها اینایی که این معنای شیخ رو یعنی معنای مصباح رو قبول کردن، مبادله رو تبدیل به تبدیل کردن، تبدیل و مالن به مالن دیگه. شاید ما مفصل توضیحاتش عرض کردیم، فقط من برای انسجام بحث دارم یک کمی تکرار میکنم. مبادله تو مالن به مالن این تفسیری بود که ایشون آورد و توضیح هم عرض کردیم. سر این که در کتاب فیومی این آمده، چون مرحوم شیخ کتاب فیومی مصباح پیشش نبوده، میگم مرحوم شیخ خصوصا به سر کتابخانه کوچیکی داشته، خیلی مجموعه کتاب هایشان، حتی مثلا تهذیب، مثلا استبصار، اینجور کتاب ها پیش ایشون در یکی از این کتاب هایی که چاپ شده از جان نکاح طلاق کدومی که لا املک من کتب الحدیث الا کتاب استبصار، فرق کتاب واضح هم است. لذا اگه دقت کنید چه در رسائل مکاسب شیخ میگه علل مهدی علا ما حکی، همش علل مهدی، چون در اختیارش نبوده. شیخ خیلی فکر کرده اما مراجعاتش به مصادر کمه. البته این که فکر کرده بسیار نکته مثبتیه، بسیار نکته خوبیه و اصولا قدمای اصحاب منبعشون ممکن بود یک لفظ واحد چند هفته روش فکر بکنن، کار خوبیه، اما حفظ متون هم کار خوبیه. یکی هم اونم نباید ارزش خودش از دست بده، عبارات رو نگاه نکنیم. از که این در مصباح منیر، مصباح منیر طبیعتاً، نه اینکه تماماً، طبیعتاً مثل الان ما داریم مثلا کتب داریم، شرح اصطلاحات فلسفی، شرح اصطلاحات عرفا، شرح اصطلاحات فقها، شرح اصطلاحات فقهی، تقریبا مصباح المنیر کتابی از مونده که از علمای شافعی اسمش از رفته، رافعی اسم کتابش از رفته، کتاب ما رافعیه، اما اسم کتابش مجموع که مال ابو اسحاق شیرازیه، نه یک کتاب مجموع مال چیزه، مال نوویه، مهذبش مال ابو اسحاق شیرازی. علی حاله کتاب رافعی که از ائمه شأن شوافعه ایشون بلا
البجیز،
نه رافعی، نمیدونم کدوم یکی، شاید تو ذهنم نیست کدوم کتاب. اول مصباح داره اسمشو برده،
شرح الکبیر نوشته، شرح الکبیر، المصباح المنیر فی قریب
الشرح الکبیر، شرح الکبیر که مال معروف، مال همین چیزه، نه شرح کبیر مال همین که مرحوم علامه هم از ایشان گرفته،
خود کتاب همین نوشته،
مقدمه کتاب خود فیومی چی نوشته و اما بعد فعلی فلان یک چیز داره، شرح الوجیز، شرح الوجیز علی حاله. این کتاب به قولشون قریب، بعضی ها خیال کردن کتاب اصولا شرح اصطلاحات فقهی است، من این رو بازم اونجا سابقا توضیح دادم، این تمام مقدمه رو نخوندن، مقدمه رو اگه تا آخر بخونن، ایشون میگه غیر از حالا اصطلاح رو شردن بعضی از مطالب لغوی هم دارن. علی حال الان در ذهن آقایونی که من نگاه کنم شرح مکاسب نوشتن، خیال میکنم اصل نه اصل لغت، خیال که مصباح یک کتاب لغویه، نه کتاب لغوی نیست مصباح. بعضی هم دیدم اشکال کردن که کتاب شرح اصطلاحات فقهی این کتابه، اونم نیست، انصاف بین هماست. اگر انسان مقدمه رو از اول تا آخر بخونه، بعضیشون یک کم مقدمه رو خوندن، مقدمه از اول تا آخر خونده بشه آدم دقت بکنه، اساسا شرح مصطلحات فقهی است، لکن بعضی جاها هم نکات لغوی داره. خودش میگه اضافت الی نکات لغوی رو، یعنی ما بین هماست، نه کتاب لغت نه شرح مصطلحات فقه، هر دوست. و لذا و اصل البیع که داره در اونجا مرادش از اصل البیع یعنی لغتن بیع در اصطلاح عرف عام، چون بعدش اصطلاح چیز داره، ولیکن اطلق و فلان اطلق فر روایات، یا مثلا همون عبارت مصباح منیر اگه بیارین، چون مرحوم شیخ عبارت ناقص نقل کرده، همون مقدارشی که محل کار بوده، بقیه تتمه عبارت ملاحظه نفرمودن، چون کتاب در اختیارشون نبوده، نه که ملاحظه نفرمودن، چون کتاب در اختیارشون نبوده. و تعبیر مصباح هم اصل البیع نه البیع فل اصل، اصل البیع این تصرفی بوده که به علل سبیل الحکایه بعد در عبارت آمده. خب حالا از اونجا شروع شد اصل مطلب، میخوام بگم حرکت کار از کجا شروع شد به کجا منتهی شد. خب یواشا شروع شد، بعد مرحوم شیخ تعاریف دیگر اضافه کردن، در ضمن بحثشون این مطلب رو مطرح کردن که آیا یعتبر در بیع مال باشه یا نباشه. چون در عبارت مصباح منیر خصوصا که ادعا شده معنای عرفی یا لغت، عرض کردیم ما لغت با معنای عرف عام متقاربن با هم، ممکنه یک اختلاف زمانی بینشون باشه. این معنای لغوی یا معنای عرف عام در مقابل عرف خاص، الان در اصطلاح زمان ما عرف خاص یعنی عرف قانونی، عرف حقوقی، اما در اصطلاح کتب فقهی ما عرف خاص گاهی عرف روایاته، گاهی عرف متشرع است، گاهی عرف فقهاست. این عرف خاصش فرق میکنه، مواردش کلمه میاد عرف خاص اما به قرینه مقامات فرق میکنه. در اصطلاح فقها خب ادعای تعاریف دیگه کردن، اصلا بعضا کلمه تبدیل رو تا آخر یا مبادله یا تبدیل رو حفظ کردن، ادعای هم کلمه تبدیل و مبادله رو برداشتن، ادعای هم کلمه مال برداشتن، گفتن تبدیل طرف الاضافه میشه مبادله و مال. اینا رو ما دیگه توضیح دادیم، این تصرفاتی که شده اگر شما این تعریفا رو پنهان بزنید، یا عرض عریضی داره، یعنی انصافا خیلی عرض عریضی پیدا کرده. ادعای هم این بحثا رو مطرح کردن که این تعریف کدومش درسته، بعضی هم گفتن اصلا بابا این تعریف رو بکنید شرع لفظیه، تعریف لفظی یا شرع اسمیه. البته خب میدونید مرحوم آشان حسین هم داره، دیگر هم داره، شاید آشان حسین در حوزه ما اول بار باشه که فرق بین تعریف لفظی و شرع اسمی هست، اینه که خیال که آن لفظی شرع اسمی یکیه، نه درسته. اون هم یه بحث منطقی است که بی خود در نیازه این بحثای بهمریه کشیده شده، گفت کلام جرال کلام عجیب و غریبی شده. بله بله ایشون داره در اونجا که شرح اسمی با راست هم میگه، شرح اسمی با لفظی فهم میکنه، لیکن تو ذهن عمومی حوزه‌ای ما اینه که یکیه. الان این کیف ماکان وارد این بحثا نشیم، ما عرض کردیم حالا اون تعریف شرح اسمی با لفظی در امور حقیقی یکی دو تاست که ظاهرن دو تاست، لیکن این ربطی به امور اعتباری نداره. این توضیح داره. در مثل بی اگر تعاریف اختلافه، تعریف اختلاف فکری است، نه این که یکیش لفظیه یکیش شرح اسمیه، که تعریف حقیقت و ماهیتش که تعریف لفظشه، تبدیل لفظ به لفظه، چون برداشت ها در باب امور اعتباری فرق میکنه. اینه تصور نکنی، اونی که تبدیل طرف اضافه گرفته مثل مرحوم شاه حسین، چون میگه بی نمیشه به این بخوره، اون طرف اضافه رو شما، من مالک کتاب بودم دادم شما مالک کتاب شدین، طرف اضافه رو عوض کردیم. اون آیونی که میگن تملیک این مثل این بنده حساب و تقسیر، میگیم نه آقا در امور اعتباری تملیک این معنا داره. اینطور نیست که اگر گفت ملکت کل کتاب در حقیقت تبدیل طرف اضافه کرده باشه، که اخیرا هم توضیح دادیم دیگه تکرار این حرفا محلی نداره. پس بنابراین چون من نمیدونستم کمی سابقا خوندیم، چون این تعاریفی که شیخ آورده بعد از این بحث امروز ماست، بعد از عمل الحره دیگه نمیخواد بگم، از شیخ نقل کرده، از شهید نقل کرده تعاریف بی رو، دیگه آقایان ان شاء الله خودشون مراجعه کنن. انصافا تعاریف فراوانی است، انصافا. و ما عرض کردیم اونی که به ذهن ما میاد در حقیقت بی، تملیک و انشاء، اولا انشاء خود تملیک نیست، اینم توضیحاتش سابقا گذشت، انشاء و تملیک العین فی مقابل تملک العوض. عوض هم آوردیم، ثمن نیاوردیم، چون ثمن احتمال داره که نقدین باشه، عوض آوردیم که مطلق باشه. و در اونجا عرض کردیم مبادلت و مال به مال نیست، اولا انشاء مجرد مبادله خارجی نیست. حالا اون که گفته مبادله، شاید معاتات هم پیش او بیعه، چون معاتات بیعه مبادله مهمه، دقت کردید؟ اما اگر کسی معاتات رو بیع ندونست و اشکال کرد، خواهی نخواهی در بیع. لذا این تعاریف مختلف، آقای خویی هم تعریف دیگه داشتن که خوندیم، مرحوم آشانسر هم که اخیراً اشاره فرمودن خوندیم، مرحوم شیخ انصاری هم داره، ایشون انشاء تملیک این به عوض داره، مبادلت و مال به مال. عرض کردیم انصافاً در باب بیع فقط مال به مال نیست، تملیکیست به ازای تملک از طرف مقابل، نه به ازای مال. میگه من این کتاب رو به تو فروختم به 100 تومن، کلمه با که برای مقابله است، البته با اصلش برای ارتباط و اتصاله، به ذهن ما این معانی که برای با گفتن همش برمیگرده به ارتباط و اتصال، یک نحوه اتصالی ارتباطی رو ایجاد میکنه، یا به قول مغنی که از اهل بصره نقل کرد للالصاق، به نظرم 14 تا معنا نیست در مغنی، با تردد ای بابا من 40 سال بیشتر پیش گفتم حافظه من 45 سال پیش گفتم، به نظرم تردل اربعه عشر معنای اول الالصاق و لم یذکر البصریین غیر این، اصلا میگه تمام معانی با برای الصاقه، ما الصاق رو برداشتیم ارتباط و اتصال گذاشتیم به جاش، حقا با بصری از نظر من، البته بله گسترده است، حتی اون معنای 14 هم، معنای 14 هم میشه از تأکید و هی از زائده، این داره یادم میاد که معنای آخرش رو معنای تأکید گرفته که زائده باشه، با زائده زیدون لیس بقائه، ما به نظر ما میاد در تمام اینها یک نحوه ارتباطه، با مقابله سببیت الی آخری دیگه، واسه بحث نحو نمیشه، معنای جای دیگه است. الان این که فماکان، من نکته رو که می‌خواستم عرض بکنم اینی که میگه مبادلت و مال به مال، خوب دقت بکنید، شما در انشاءتون عرض کردن چون انشاء اعتباری است، در امور اعتباری باید اول دقیقاً اون اعتبار تشریح بشه، تحلیل بشه، به قول امروز آنالیز بشه، اون اعتبار رو باید دقیقاً تحلیل بکنه. شما انشاء که میکنید، این انشاء فقط تملیک کتاب نیست، در مقابل 100 تومن هم نیست، شما در حقیقت به طرف مقابل میگید من 100 تومن از ملک تو در میارم، ملک اینم هست توش، یعنی جزء این، دقت بکنید، یعنی اگر دقت بکنیم در ارتکاز و عرفی، تحلیل بخوایم بکنیم ارتکاز و عرفی رو، در ضمن انشاء این رو هم حساب کرده، حساب نکرده من کتاب رو بت میدم به مقابل 100 تومن، یعنی میخواد یه کاری هم طرف مقابل بکنه، یعنی میخواد بگه به طرف مقابل من 100 تومن از ملک تو بیرون میارم. ما اینا رو همه رو توضیح دادیم، یعنی توضیح دادیم وقتی میخوایم یک امر اعتباری، خوب دقت کنید، یک امر اعتباری رو تحلیل بکنیم و تعریف بکنیم، تمام اون چه که در افق اعتبار اعتبار شده یک، ابراز شده دو، اون ابراز هم به مقدار اعتبار معتبره، اون رو بتونیم تحلیل بکنیم. در باب به روشن شد، اونی که انشاء میشه مبادله نیست، تملیک و تملکه، تملیک در مقابل 100 تومن هم نیست، یعنی وقتی گفت به تو کل کتاب به معه، یعنی میخوام 100 تومن از ملک تو تملک بکنم. ولی لذا پیروزم نقل کردم، چند روز قبلم عرض کردم، عده از آن علمای مثلا متأخر ما حقیقت ایجاب رو این میدونن، این تملیک از اصالتاً تملک از به اصطلاح التزام هم. قبول تملک از اصالتاً تملیک از التزام هم. این ایجاب و قبول عکس هم دیگه هستن، یعنی در ایجاب شما اساساً تملیک میکنید، فرعاً تملک میکنید، در قبول اون اساساً تملک میکنه، کتابتون رو مالک میشه، اساساً تملک میکنه، فرعاً تملیک میکنه، 100 تومن ملک شما میکنه. ایجاب و قبول به این لحاظ درست عکس هم دیگه هستن، یکی اساساً یکی فرعاً یا التزاماً، دقت فرمودید؟ ما اینا رو بلا این رو مبنای مرحوم آقای خمینی است که من فضولی میشه، همه عقودشون فضولی، نه فضولی نیست. من چرا اون تملک گفتم؟ چون روی این مبنا بی فقط ایجابه، تمام عقود رو روی مبنای ایشان فقط ایجابه، لذا قبول همیشه فضولیه، ما عرض کردیم این خلاف انشائه، ما چنین انشائه نمی کنیم. امکان داره، ببینید در امور اعتباری امکان داره، هیچ وقت اشتباه نشه تو امور اعتباری، اگه این صحیح از غیرش معقول نیست، معقول هست، نه اینکه معقول نیست، عمده تحلیل اون اعتباره. شما چه کار کردین؟ من حرفم اینه که در آن واحد دو تا کار کردین، تملیک و تملک. خوب دقت کنید، نه تملیک به ازای 100 تومن که بگیم اون 100 تومن ملک اون آغاز، شما حق ندارید تملکش کنید، پس میشه فضولی. نه، داره میگه، میگه من این رو تملیک میکنم، میخوام 100 تومن تو رو تملک بکنم. خوب دقت بکن فرق بین این مبنا با مبنایی که ایشون نرفته. مبنای مرحوم آقای خمینی اینه که تمام عقود فقط ایجابه، همیشه توش فضولی داره، چون حقیقت عقد همون ایجابه، همون تملیکه، این نیست، واقعیت نیست. بله، یک طرفش فضولیه دائما. روشن شد که حقیقت عقد چرا؟ چون عقد انشاءه، انشاء امر اعتباری است. ما باید برگردیم ببینیم چی اعتبار کردیم، اونی که اعتبار کردیم تحلیلش بکنیم. روشن شد؟ پس به ذهنی که به ذهن بنده ضرب و تقسیم میاد، مبادله بیع نیست، تبدیل طرف اضافه بیع نیست، تبدیل، چون میگه تبدیل این به این که نمیشه، حتی اگر فرض کنیم تبدیل این، تبدیل این ملک نیست، نه بیع نیست، تملیک این، تملیک اینم به عوض بیع نیست، به نظر من انشاء تملیک به عوض هم بیع نیست، در مقابل تملک. یعنی وقتی گفت ملک تو کل کتاب به معت تومان، انشاء کرده، ابراز کرده، این من این کتاب که ملک خودم بوده به ملک تو در آوردم، میگید لازمه به ملک تو در آوردم طرف اضافه عوض شد. دقت کردم؟ خوب دقت، این تحلیلا رو ما چند بار چون میگیم، چون یه تحلیلی است که الان شما در دنیای خارجی بخواید صحبت کنید اینجوری صحبت میکنید، شما تعبدی نمیتونید صحبت کنید. من عرض کردم همیشه دقت بکنید، پیغمبر اکرم که از غار حرا اومدن پایین فرمودن لقد لا اله الا الله تفلح، اسلام مطرح کردن با مکه که همه مشرکان روبرو شدن، دیگه مشرکین که تعبدن کلام رسول الله قبول نمیکنن، وحی قبول نمیکنن. بعد در مدینه مسلمان شده، مسلمان ها تعبدن. ما الان در دنیایی که هستیم وقتی میخوایم اسلام رو مطرح کنیم، مثل طرح اسلام در مکه هست، نه مثل مدینه با یک دنیای مشرک روبرو هستیم، و با دنیای اهل سنت مثل شبیه دنیای مشرک، این دنیایی که ما رو قبول نداره. لذا باید طرح صحبت رو اونجوری بگیریم، یعنی اصلا طرح صحبت ما در اینجا احتیاج داریم به تحلیل، میام تحلیل میکنیم مطلب رو. این که شما گفتید وقتی گفتید ملک تو که طرف اضافه رو عوض کردید، بله تبدیل کرد، قبول، ما حرف مرموم فرانسه رو قبول کردیم، گفتیم این لازمه اون تملیکه، ما بیایم خود تملیک شرح بدیم، چرا به لازمش حساب بکنیم، و این رو ما توسعه دادیم. چون الان در همین بحثای شیخ هم انشاءالله میگیم، مثلا فرض کنیم گفتن صلح بعضی وقتا نتیجهش بیعه، پس صلح هم بیعه. صالح تو که مثلا یک کتابی است که شاید معیوب باشه، این کتاب به ماه و علی به کذا، این بیعه. شیخ هم این جواب داره، این جواب شیخ لطیفه، مرحوم ناینی هم داره، این جواب لطیفه، شیخ اشاره داره. ببین دقت کنید، مرحوم شیخ در جواب چی میگه؟ میگه ببین شما در هر عقدی باید خود حقیقت اون عقد لحاظ بکنید، هر عقدی حقیقت اون عقد لحاظ بکنید. این که نتیجهش با یک عقد دیگه در بعضی از جهات مشترک باشه مهم نیست. حقیقت صلح یک حقیقته، حقیقت بی حقیقت دیگریه، حقیقت اجاره یک حقیقته، در نتیجه با بی به یک معنایی که میشه. در اجاره شما منافع خونه رو منتقل میکنید، ببینید تملیک میکنید منافع خونه، شما در بی این خونه رو تملیک میکنید، پس در هر دو تملیک هست، اما اون مسد به عقد رو حساب بکنید. حقیقت هبه یک حقیقته، هبه معوضه غیر از بیعه، ولی نتیجه یکی میاد میگه من هبه میکنم به شرطی که تو هم مثلا در مقابل چیزی هبه کنی، در نتیجه. لیکن تحلیل خود عقد و خود انشاء خیلی مهمه، و لذا اشکال ما به مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای اصفهانی این بود. درسته وقتی من تملیک کردم طرف اضافه هم عوض میشه، اما این حقیقت انشاء من نیست، حقیقت انشاء من ملک تو که هست، این اثر برش بار میشه. بله این هست، خوب دقت بکنید، اگر گفتیم تملیک این اصلا معقول نیست، این که میگن دلالت اقتضا و ایما و اشاره، اگر معقول نیست مثلا وصل قریه، چون معقول نیست اونجاشون گفتن وصل قریه قابل سوال بود، خود ده حالت ده قابل سوال بوده، حالا قصه از یوسف نمیخوایم بگیم، اونجا گفتن اصلا مجازم نیست، لذا گفتیم وصل اهل القریه. اگر معقول نیست، یعنی اگر انشاء تملیک، خوب دقت کنید، من عرض کردم که تملیک رو به معنی تبدیل نگیریم، این یه قاعده کلی هست، اگر جایی انسان یک معنایی رو انشاء بکنه که این اصلا معقول نیست، طبیعتا باید شما لازمش حساب بکنید، این طبیعی است دیگه، وقتی خودش معقول نیست. دقت کردید؟ اگر گفت مثلا تو یه 5 تومانی دستت داری 10 تومانی، اینا از طرف من صدقه بده، ببینید خب این که معقول نیست، از طرف من صدقه بده معقول نیست، پول مال اونه، اون داره میده، از ملک اون خارج میشه، چرا تو من داره از طرف من صدقه بده؟ چون معقول نیست، لذا میگیم این معناش اینه، تو از طرف من وکیلی، اولا 5 تومن ملک من بکنی، ثانیاً این پولی که الان ملک من شده از طرف من به وکالت صدقه بدی، ولی تصدق به مالک عنی که معنا نداره، اعتق عبدک عنی که معنا نداره. خوب تأمل فهم این مطلبی که من میگم انشاء رو حساب بکنیم به لوازمش نگاه نکنی، این سوال نکنیم در همه جا ساری و جاریه، این نکته رو درنه، اگر در جایی انشاء معقول نبود باید حتما به لوازمش برگردین، اونجا قطعا برمیگردین. نه عرفی هم هست، میگیم عرف اینی میفهمه، اعتق عبدک عنی، یعنی اولا عبدت ملک من بکن، به من ببخش، بعد که ملک من شد از طرف من آزادش بکن. خوب دقت کنی، تصدق به مالک عنی، این تصدق به مالک عنی توش خابیده، اولا به من تملیک بکن، تا گفت عنی، تا گفت مالکه و عنی که با هم وجود نمیاد، اگه مالکه شد که عنی نمیشه. پس این نکته هم دقت بفرمایید، بعضی ها ممکن به ذهن تو بیاد که خب بعضی آقایون میگن ما به لازمش عقص، درسته ما به لازمش عقص میکنیم، لکن در جایی که اون امر اعتباری معقول نیست، اگر معقول نبود توجیه میکنه، میگه معنای اعتق عبدک عنی یعنی اولا این عبد به من ببخش، حالا که ملک من شد، اول گفتم وکالت اشتباه بود، عبد به من ببخش، وکالتا از طرف من اون رو آزاد کن، این تو اعتق عبدک عنی این خوابیده، ولی معقول نیست که عبدک باشه و عنی باشه، این دو با هم میگه جمع نمیشن که، تصدق به مالک عنی من بن سر اینه، این آقا خیال میکنه تملیک به این نمیخوره، بله اگه تملیک به این نخورد باید بگه به تبدیل اضافه، روشن شد؟ خب تصور ذهنی آقا، به نظر ما ملک اصولا امر اعتباری است، حتی اگر مبنای مرحوم شیخ رو بگیریم که امر انتزاعی گرفته، حتی اگر خب این انتزاع میشه از عده از امور که بعضیش برمیگرده به فعل من، کلیا برمیگرده بعضیش، مراد از انتزاعی دیگه مرحوم شیخ گفته اینه قدس الله سره. پس بنابراین صحیح این است که تملیک این معقوله، احتیاج نداره به لازمش عقص بکنه، این از اونجا شروع شد، اصل بحث کمیم خارج شیم چون میخواستیم بحث چند ماهه رو جمع بکنیم، شاید برگردیم این عبادت شیخ هم فاصله شده، یک نکات فنی هم در عبادت شیخ هست، عبادت شیخ هم شاید فردا کم بخونیم خود مکاسب رو، وقت به این مناسبت، به این مناسبت که بی در اصل معنای مبادلت و مال به مال، ایشون کلمه مال اول و دوم، مال اول یعنی معوض، مال دوم عوض، احتمالاتی رو در مال دادن، یک عین، دو منفعت، سه حقوق، چهار عمل حر در مقابل عمل اجیر و عمل عبد، دقت کردید؟ اینا مجموعه اموری هستن که گفتن آیا مال اول و مال دوم شاملش میشن؟ کلی، بیع فی الذمه، دین و کلی. اینا آمدن به این روشن شد، چون دیدن مبیع و عوض ممکن است حالات مختلفی، میخوان این بحث بکنن آیا تمام اینها مالن یا نه، و طبق تعریف باید مثلا اگه گفتیم مال باید عین باشه، پس باید بگیم بیع منفعت جایز نیست، انتقال من، نقل من، یا اگه گفتیم نه مال شامل منفعت هم میشه، پس میشه بگیم بیع صدق میکنه با نقل منفعت، مبادله منفعت، مثلا بگیم بیع تو که سکناها ده دار لمدت شهرن بکذا، الان معروف بین علما ما این باطله، نه بیع نه اجاره است. بیع نیست، چون این نقل منافع باید به لفظ اجاره باشه، لفظ اجاره به کار نبرده. اجاره نیست، چون لفظ اجاره به کار نبرده، لفظ دیگری به کار برده. این اصطلاحی رو که اگر شنیده باشین العقود تابعه للقصود، اونجا بی مناسبه شرح دادیم، مرادشون اینه. این تمام مقدماتم برای این، این عبارت در میان فقه اهل سنت بوده، در میان فقه ما نیست. حالا آیین ما که نوشتن العقود تابعه للقصود نیست، که قواعد فقه نوشتن، نوشتن قاعده مستاده، نه قاعده مستاده هم نیست. یک مطلبی است که اهل سنت گفتن و اون نکتهش اینه، هر عقدی که میخواین شما انجام بدین تابع اون قصدی است که ازش دارین، طبق اون قصد عقد رو باید انجام بدین. اگر قصدتون نقل منافع، نگید بعتو که سکناها ده دا، خوب دقت کنید، قصد شما العقود تابعتون للقصود، شما لفظ بیع رو در نقل منافع به کار نبر. چون اگر مرادتون نقل منافعه، برای نقل منافع در لغت عرب و در روایات اجاره، عقد اجاره قرار داده شده. اگر قصد شما نقل منافعه، عقد اجاره به کار دارین. آجر تو که هاده دار، نگید بیع تو که هاده دار. اگر قصد شما نکاح زوجیته، انکه تو، زن نگه بیع تو که نفسی، یا مثلا من با تو زندگی مشترک دارم تا آخر عمر، مثلا در این اینا رو نگه، زندگی مشترک تا آخر عمر توش نکاح نیست، الغی زوجیت نیست. ممکنه چی میگن روز ازدواج سفید، ممکنه با هم دیگه زندگی هم بکنه اما الغی زوجیت نباشه. اصلا در کشور اروپایی در عده شانسی خودش یک نحوه نکاهه، اصلا خود این غیر از اون نکاهی که بود کلیسا برو کشیش اینا، یه نحوه نکاهیست. حالا در ایران شدیم روش میگوید ازدواج سفید که زن و مرد با هم هستن و قانونن هم قانون اون رو قبول داره، اما کلیسا اون عقد رو جاری نکرده. این هم خودش یک نحوه ازدواج خاصیه، با هم دیگه زندگی میکنن. الان کیف ماکان ببینید، اگر بگه که ما میخواییم با هم زندگی کنیم تا آخر عمر در یه خونه، فتون حتی هم بگه نفقه منم تو بده، تمام لوازم و عقده زوجی، عقده زوجیت هم بگه، اما تصریح به عقده زوجیت نکنه، میگن درست نیست. دقت کردید؟ این العقود چونه بد فهمیدن، العقود تابعتون به قصور مستاده. چرا؟ اصلا مستاده نیست، مراد اینه. این خب این خیلی اصل، چون بعضی میخوان میگن چه اشکال داره بیا تو که منفعت ها دار لمتش شهر، بگیم بیا تو که مراد اجاره باشه، چون منفعت و یعنی بیا تو
حرکت کنیم ممکنه
اون قدر رضایی که لفظ داره نمیخواد که
همون رضا باشه.
بله اون که خب بناشون اینه که در فقه ما بیع و اجاره جز اون قدر رضایی نیستن، جز اون قدر شکلی هست. خب اشکال داره. سوال اینه، اگر گفت بیع تو که منفعت هاده دار سکنا هاده دار لمدت شهر، سوال این صحیحه یا نه، اجاره واقع میشه یا نه؟ جواب فعلا بناشون نه، نه تعبد نیست، میگن از ادله. اینا چیزهاییست که بعد فقهای اسلام انصافا خیلی زحمت کشیدن. اصلا اینکه عقود رضایی که شما فرمودید در غرب رفته بیشتر رو این جهته، حتی در دنیای اسلام، چون مخواستن به این تقیدات نباشه، نه بیع واقع میشه نه اجاره، چون بیع نقل عینه، اینجا نقل منفعت کرده، اجاره هم لفظ اجاره میخواد، با بیع واقع نمیشه، پس نه بیع واقع میشه نه اجاره واقع میشه. ای گفت بیع تو که سکنه ها دار لمدت شهره. لذا خوب دقت فرمودید، مجموعه متصورات در معوض و عوض رو در عبارت مثبا هر دو مال آمده، مبادلت و مال به مال. لذا عده از فقها که نقض کردن گفتن آقا عمل حر مال نیست، چون ما بحثمون عمل حر بود، برسیم بحث خودمون، عمل حر مال نیست، عمل حر چون مال نیست، نه معوض واقع میشه نه عوض واقع میشه. مرحوم شیخ هم دوتا رو جدا کرده، عمل معوض کذا، عمل عوض کذا. این بحث رو مرحوم شیخ در اینجا آورده، ایشون عوض رو به عنوان مال، عمل حر رو به عنوان عوض اشکال میکنه. حالا ما چون بحث عمل حر رو ایشون آوردن، مرحوم شیخ آوردن و اون بحث کردن، طبقا پس معلوم شد تمام این بحث ما اینه که آقایان بحثی رو که مطرح کردن، کلمه عین، مثل که ما در تعریف اون کلمه عینه گرفتیم، کلمه مال مثل که آقایون گرفتن، اینا رو چون گرفتن این بحثی کردن که در عوض یا در معوض، البته ما در تعریف به اگه دقت کردیم تقدر فرموده باشیم گفتیم فی مقابل تملک عوضها، این رو توی تملیک گرفتیم اما در تملک این نگرفتیم، ثمن هم نگرفتیم. عده زیادی از فقها و اصولی حتی غربی ها تصریح کردن فی مقابل ثمن، عدهشون هم اشکال کردن که ثمن باید نقدین باشه، در باب بیع لازم نیست نقدین باشه. یعنی میخوام بگم این بحثی که الان من با شما دارم یه مقدارش من سموری خوندیم، در بحث حقوق غربی هم الان مطرحه این دقت ها اضافت ها که حقیقت بیع و تعریف بیع چیه. عرض کردیم این نکته فنیش هم اینه، بنای حتی علمای قانون و فقهای اسلام این است که بیع جزو عقود شکلیه در مقابل عقود رضایی. در عقود شکلی اونی که مهم شکله، شکل باید مراعات بشه، چون شکل باید مراعات بشه این همه الان بحث ما میکنیم که اون شکلی که در بیعه چیه. مثلا در باب معوض این باشه، در باب عوض نقدین باشه، یا مال باشه تملیک و این به ازاء مال، یا اصلا هیچ کدوم به کار نبریم، نه ثمن بگیم نه مال بگیم، به ازاء عوض. اگر عوض گفتیم شامل عمل حر هم میشه. مثلا میگه آقا من کتاب به شما فروختم در مقابل این که شما 3 ساعت برای من تایپ بکنی یک نامه، ببین در مقابل عمل حر. اگر کلمه عوض رو گفتیم اون وقت شامل عمل حر هم میشه. اگر نگفتیم ثمن گفتیم مسلم نمیشه، چون ثمن میگن نقده. اگر مال گفتیم تابع اینه که آیا عمل حر مال هست یا مال نیست. پس معنیش این بحث، چون چند ماه شروع کردیم با این بحثی که امروز رسیدیم، پس بحثی که الان امروز هست بحث از مرحوم آشپان سید میخونیم، بعدم بعضی دیگه مطالب بگیر اجمالا دیگه. حالا بیشتر زوره که آن حرفایی که دارن رو همین کلمات مرحوم های اصفهانی میگذاریم. و خلاصه حرف مرحوم آشپان سید، برای عمل میتونیم مالیت تصویر بکنیم، لکن ملکیت نمیتونیم تصویر بکنیم. خوب دقیق عمل هر رو نمیتونیم بگیم ملکه. این خلاصه این شاید امروزن نرسیم بخویم فردا این شما تمام بکنیم. ما میتونیم بگیم عمل هر عمل شما ماله، لذا به ازای این واقع میشه. خوب تصور بکنیم. اما شما بگید یملک و عمل نفسه ملک رو نمیشه. شما میتونیم بگید مالک کتاب هم، یه اضافه ای بین شما و کتاب ایجاد بکنیم، اسم این اضافه ملکیته. مالیت اضافه ای بین شما و این نیست، مالیت ملاحظه شی فی ذاته است. دقت کردید؟ مثلا کتاب، ولذا قیل مال ما یمیل و الیه العقلا، یا ما مال الناس و الیه، حالا هم عقلا گفتن مال، حالا یا ما یتمول و فی نفسه، یا ما ینتفع به. حالا انشاءالله در اواخر بحث یک مقدارم راجع به این به اصطلاح ارزش مال رو تقریبا چیزی که داره ارزشه بحثی هم شاید انشاءالله اگه حال کردید، اگر حالی بود ببینم ارزش به اصطلاح در این بعضی از مبانی اقتصادی ارزش انتفاعی دارن، استعمال دارن با ارزش مبادله ای، و روی این دوتا ارزش و اینکه این مباده این دوتا ارزش چیه مباحث خاصی مطرحه. اگه حال بود اونجا انشاءالله در آخر این کلمات ایشان اونجا متعرض این بحث ارزش مبادله و ارزش استعمالی یا انتفاعی بشیم انشاءالله تعالی. اما ملک چیزی دیگریه، ملک اضافی شماست، یک نحوه اضافه ایست که شما پیدا میکنید. البته ما مفصلا این مطلب رو توضیح دادیم، مقدار زیادم با مرحوم آشپان حسین و مرحوم استاد و انحاء ملک رو تصویر کردیم. یکی اون ملکی که اینجا مورد نظر ماست اون ملک اعتباری است، ملک انتزاعی گفتیم، ملکی که فوق این حرف هاست، فوق مقولات، ملکی که به اصطلاح اعتباری است الی آخری. آقای خوبی بینادم 3 تا نوشته دارم، ما مجموعا 5-6 تا ملک تصویر کردیم که با مرحوم آشپان حسین هم اختلافاتی داشتیم در اینجا. ملک غیر از عنوان مال، اینی که مرحوم آشپان حسین آخر میگن ملک نحوه اضافه است، این یک نحوه ملکه. در حقیقت در ملک انتزاعی، در ملک اعتباری یک ملک انتزاعی هم داریم. ملک خودش برای سلطنت، ملکه و انتسلط علیه. من روی این تسبیح سلطنت دارم، دست بزنه به هر جور میخوام تکانشونه. این رو اسمش باشیم ملک انتزاعی، این اسمش ملک انتزاعی. یه ملک مقولی هم فرض کردیم، حالا احتمال داره که اینم ملک مقولی باشه، ملک مقولی چیز دیگه باشه، مقوله جده باشه، بحثش هم گذشت. یه ملک اعتباریه، مرحوم شمس ظاهرن میخواد ملک اعتباری رو با انتزاعی یکی بگیره. نه، اعتباری چیز دیگریه. ممکنه شما بگیم بعد از اعتبار انتزاع میکنیم، این انتزاع ارزشی نداره. عرض کردیم در امور انتزاعی شما چیزی اضافه نمی کنید، طرف انتزاع، منشأ انتزاع رو میبینید، یک عنوان ابداع، عنوان فقط، چیزی نیست دیگه. مثل فوقیت سقف نسبت به من، فوقیت سقف، فوقیت سقف امر انتزاعی است، هیچی نیست، سقف هست و من، و سقف در یک قسمت خاص قرار گرفته، فرش زمین، کف زمین جای قرار گرفته، اون جای خاص، هیچی نیست. به قول آیان الموجود لا فی نفسه، به قول بعضی اینی که ولذا عرض کردیم اولین کسی که در دنیای ادب معنای حرفی رو به این معنا گرفت مرحوم نجم الائمه رضیه. ایشون میگه که حرف چیزی نیست تا معناش در طرفین، یوجد المعنا فی طرفین دیگه. حالا این مبنای کلام ایشون بعدها دو سه جور تفسیر شده که کار نداریم. اون مراد ایشان اینه، نه وقتی میگید سرت من البصره، ابتداء سیر بصره بود، ابتداء خودش چیزی نیست، ابتداء یعنی اینه اول راهی که من با ماشین رفتم بصره بود، این مراد اینه، یعنی قبل از بصره شهر دیگر نبود. ایشان مرحوم نجم الائمه و چون بعدها که این اصطلاحات فلسفی آمد، بیشتر نظرشون این بود که معنای حرفی از قبیل اعرازه در مقابل جواهر. ایشون در آورد که نه، از اون قبیل نیست، بالاخره عرض وجود فی نفسه داره، این اصلا وجود فی نفسه هم نداره، فوقیت نداره، ولذا به ذهن ما انتزاع هیچ وجود فی نفسه نداره. اما اعتبار زائدن چیزی رو جعل میکنه، ایجاد میکنه و روی اون اثر بار میکنه، این اعتباره. اینه که میگه شما مالک کتابین، مثل انتزاع فوقیت نیست. اینه که مرحوم شمسه میگه انتزاعی، این انتزاع نیست، نه، این اعتباره. عرض کردیم همین اخیرم تو بحث استثناء، اخیرم پارسال، نه خیلی اخیر، اخیر یا پیار سال، مرحوم آیناینی بحثی در مقدمات احکام وضعی و تکلیفی داشت، اونجا هم همین توضیح دیم، یکی از مقدماتش اینه که امر انتزاعی با اعتباری فرم، راستم هست، درستم هست. گاهی اصطلاحاً به امر اعتباری میگن انتزاعی، یک نوع مجاز در تعبیره، باید تعابیر دقیق بشه. ما ملکیت انتزاعی داریم، مثل فوقیته، ملکیت انتزاعی داریم که حتی ممکن است داخل در هیچ کدوم، یعنی حقیقتش همینه که ممکن در مقولات هم نباشه، انتزاع میکنین، سیطره ای رو از اون سیطره انتزاع میکنین، این اسمش ملکیت انتزاعی است، این وجود فی نفسه هم نداره. یک ملکیت مقولی داریم، یک ملکیت اعتباری داریم. اینی که ایشون میخواد اعتباری رو هم انتزاعی بگیره انصافا خلاف قاعده است. لذا خوب دقت کنید، شما اینجا نشستید، من با مثال یک ملکی در هند دارید، هیچ نحوه انتزاع نمیشه اما اعتبار میشه، میگه اون ساختمان ملک شما. در اعتباری سیطره شما به اون معنایی که در امر تکوینی هست لحاظ نمیشه. مقنن میان، قانون میاد، میگه من این رو ملک میدونم، من این رو ملک میدونم، من این رو ملک شما میدونم. تا قانون ملک شما شد، دانست تمام آثار ملک بار میشه به اعتباری. بحث سر اینه، ملکیت انسان برای افعال خودش نمیشه اعتبار بشه. خوب من مالک فعل خودم هم، دست خودم بالا پایین ببرم، این اگر بشه یا یک ملکیت و سیطره حقیقی تکوینی است، یا خیلی بخوایم ازش تنزل بکنیم از قبیل مثلا مقولی بگیریم، انتزاعی بودنش هم روشن نیست، چه برسه به اعتباری بودن، اعتباری هم نیست. لذا یک اشکالی داره که فعل ملکیت انسان برای فعل نفس خودش نمیشه ما قانون بیاد رو ملک حساب بکنه، اما میشه اون مال بشه، یعنی یمیل و الیه الناس، یمیل و فی الناس. این خلاصه حدود نیم صفحه کمتر از کلمات مرحوم آشانسی، چون ممکنه شب مطالعه بفرمایید، من خلاصش از کلام فردا تکمیلش میکنم. و صلی الله علیه.